که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم، تو را که دیدم.
خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. معاونت صدای رسانه ملی با هدف بازتاب حال و هوای معنوی اعتکاف و نمایش اقتدار ایمان جوانان و نوجوانان، در واقع پویشی رو راه اندازی کرده به نام هشتگ صدای ایمان. معتکفان عزیز میتونن لحظات حضور در مراسم پرفیض اعتکاف رو در قالب فایل صوتی، عکس‌های دست جمعی، ویدیو و دلنوشته به تارنمای 40 صدا.ir ارسال کنند. رسیدیم به ساعت 20:30. در این لحظه دعوت میکنم برنامه علمی نو رو بشنوید.
علمی نو،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو، برنامه علمی نو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در برنامه علمی نو با شما هستم، همراه با کارشناسان و متخصصان که در این برنامه راجع به موضوعات حوزه علم و دانش با هم صحبت میکنیم. شما هم اگر به عنوان شنونده همیشگی این برنامه دوست دارید راجع به یکی از موضوعاتی که مد نظرتون هست اینجا گفتگو انجام بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید 30,035 سامانه پیامکی ما. ضمن اینکه همین پیامک رو هم داشته باشید، در حین برنامه هر سوالی داشتید از کارشناس برنامه مطرح بفرمایید. اما در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، پیری مغز، یکی از بزرگترین ترس‌های پنهان انسان مدرن که نه فقط از دست دادن حافظه بلکه از دست دادن خود قبلی آدمه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا پیری مغز یک فرایند اجتناب ناپذیر و خطیه یا روندی قابل دستکاری و حتی ترمیم؟ علم امروز یه نکته رو روشن میکنه، پیری مغز به معنای خاموش شدن اون نیست، بلکه بیشتر شبیه کاهش انعطاف‌پذیری شبکه‌های عصبیه. میخوام راجع به این موضوع صحبت بکنیم با مهمان محترم برنامه، سرکار خانم دکتر پانتا آریا. ایشون متخصص اعصاب و روان هستن، فلوشیپ اختلالات خواب دارن و همچنین مدرس و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام.
پیری مغز درسته؟ یعنی واژه‌اش؟
ببینید، پیری مغز یک روند طبیعیه، مثل پیری پوست صورت ما، مثل پیری ظاهر ما و همه اعضای بدن ما. مغز پیر میشه اما الزاماً بیمار نمیشه.
نکته جالبی بوده. یعنی ما بعضی موقع شاید پیری رو با بیماری رو اشتباه میگیریم، یعنی فکر میکنیم هر کس که پیر میشه شاید بیمار هم بشه، ولی پس یعنی مغزی که پیر میشه بالاخره یه سری توامندی‌هاش رو
یه مقدار کاهش پیدا میکنه. مغزی که پیر میشه سرعت پردازش دادش کم میشه. مغزی که پیر میشه ممکنه یه مقدار سخت‌تر با یه مقدار کندی خاطرات دور و نزدیکش رو به یاد بیاره. بعضی مهارت‌هاش کمتر میشه، قدرت یادگیریش کمتر میشه، توان ذخیره سازیش میاد پایین و بعضی از مهارت‌هایی رو که خیلی قبلا استادانه انجام میده با طمأنینه بیشتری انجام میده. اما بسیاری از افراد پیر هستن که ذهن‌های فعال و خلاقی دارن. در واقع پیری مغز مساوی با آلزایمر، دمانس یا پیری یا بیماری نیست،
بیشتر روند سنیه که داره میره جلو. مثال خوبی زدید، مثلا پوست خیلی مثال خوبی بود. میتونیم بگیم که مثلا از چه سالی، از چه سنی خودش رو نشون میده یا در افراد باز متفاوته؟
بدون شک در افراد مختلف متفاوت هستش. افرادی که همیشه تو محیط‌های پر از یادگیری بودن از نظر ژنتیکی خیلی مؤثر هستش که این روند پیری کی آغاز میشه، اینکه چقدر به اونها استرس وارد شده، چقدر این مغز تحت تاثیر عوامل آسیبزا بوده یا نبوده که در ادامه قطع به یقین با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که چه چیزهایی این روند رو تسریع میکنه و چه فرایندهایی از این روند پیشگیری میکنه و از مغز محافظت میکنه. بله کاملا به عوامل محیطی، عوامل ژنتیکی بستگی داره. اما چیزی که خیلی مهمه اینه که ما اول باید بدونیم کجا این مرز سلامت روند پیری در حقیقت با بیماریه. این خیلی نکته مهمیه. ببینید وقتی که ما صحبت میکنیم، بله ما در آلزایمر هم سرعت پردازش دیتا میاد پایین، حافظه نزدیک اول از بین میره، فرد قابلیت ها مهارت های کلامی خودش رو از دست میده، لغت گم میکنه اصطلاحا، که میگه میخواستم چی بگم و بعد ممکنه اسم بچه‌هاش رو اشتباه بگه، آدرس ها رو نتونه پیدا بکنه و بعد این مهارت ها رو با سرعت زیادی داره از دست میده و در سن کمتر نسبت به کسی که فقط داره پیری مغز رو تجربه میکنه. ما اگر روند پیری رو در نظر بگیریم، انتظار داریم که تقریبا بعد از 70 سال آرام آرام توان مغز مقدار با تأخیر نسبت به سالهای جوانی عمل کرده خودش رو داشته باشه. اما در روند بیماری اختلالات شناختی یا آلزایمر یا دمانس مغزی، اینها ممکنن که بسیار، یعنی قبل تر از 70 سال، 60 سال، 65 سالگی خودشون رو نشون بدن و در این حال با سرعت زیادی. و دیگه این مهارت الزاما فقط کم نمیشه، مهارت از دست میره.
پس اینم یه نکته خیلی مهمه که جالب بود. یعنی آدم وقتی واژه ها رو از این سمت از سوی پزشکانی مثل شما میبینه، شاید به مراتب اون نگرانی هاش کمتر بشه و متوجه بشه که نه، این فرایند یه فرایند طبیعیه. 30,035 سامانه پیامکی ما خانم دکتر پانتا آریا در استودیو حضور دارن و در رابطه با پیری مغز داریم صحبت میکنیم. خانم دکتر یه سوال خوب باز پرسیدن، گفتن قرص یا دارویی داریم برای این پیری مغز که اتفاق نیفته یا جلوش گرفته بشه یا کمتر یا دیرتر انجام بشه؟
من میخوام به شما و شنوندگان عزیزتون بگم که مغز در تمام سنین خود قابلیت بازسازی داره. درسته که با افزایش سن قدرت بازسازی کمتر میشه، ولی هرگز حذف نمیشه. بنابراین اون چیزی که باعث میشه که این مسیرهای جدید عصبی ساخته بشه و ما مراقبت بکنیم که این پیری با تأخیر بیشتری ظاهر بشه، سبک زندگی شماست و این سبک زندگی شما خیلی مهمتر از داروییه که ما بخوایم به افراد پیشنهاد بکنیم. بدون شک وقتی که بیماری بشینه و فرد رو ما با امارای تشخیص بدیم که نیازمند درمان دارو باشه، اگه در مرحله خوبی به دست ما برسه، میتونیم با دارو هم مداخله بکنیم و روند آلزایمر رو به شدت کند بکنیم. اما برای افرادی که بیماری محرز نشده، شاهکار سبک زندگیه که میتونه پیری مغز رو به تأخیر بندازه.
بله، بحث این پیری مغز که حالا اشاره کردید از چه سنی شروع میشه؟ تقریبا از 65-70 دیگه باید روش فکر بکنیم دیگه.
روند ببینید، میگن بعضی از مکاتب گفته شده که 70 تا 75، بعضی حتی گفتن 75 تا 80 سال دیگه مغز اون قابلیت های جوانی رو آرام آرام تضعیف میشه، ولی الزاماً از دست نمیده. یعنی ممکنه که یک شما یه فرد 80 ساله‌ای رو که توی یک جمعی نشسته باشید، خیلی قشنگ هم بتونه اشعار زیادی رو بخونه و که افراد جوان‌تر هم نتونن این کار رو انجام بدن، یا حتی میتونه خودش شعر بگه.
بله.
یا خیلی مهارت‌های دیگه. اما انتظار بر اینه که بیشتر افراد بعد از 75 سالگی بعضی از مهارت‌های خودشون رو در نسبت به گذشته مقدار مهارتشون رو از دست بدن یا تضعیف بشه.
بله، اینم پس نکته مهم. ورزش کمک میکنه به دیر شدن این پیر شدن من؟
شما رفتید سراغ همون چیزایی که من میخواستم به شما بگم که قراره که از پیری مغز محافظت کنیم. بکنه. بله. اول از همه، اولین چیزی که خیلی خیلی مهمه، یه خواب خوب و با کیفیته. و جلوگیری از استرس طولانی مدته، افسردگی های درمان نشده است، بی حرکتیه. پس بنابراین اگه بی حرکتی میتونه مغز رو پیر بکنه، ورزش قطعا اثر محافظتی داره. تنهایی،
تنهایی زودتر باعث پیری میشه.
بله، الکل و سیگار، مواد مخدر، بیماری های مثل دیابت، فشار خون و چربی خون هم که خب همه بزرگواران میدونن که اینها میتونه روند پیری مغز رو تسریع بکنه. و یک چیزی که خیلی مهمه اینی که مغز ما معنای مناسبی برای تعریف فردای خودش داشته باشه.
چه جالب، یعنی یه جورایی به آینده امیدوار بودن، برنامه ریزی داشتن، به هر حال در اجتماع حضور داشتن، صاحبه بالاخره یه منصبی، یه کسب و کاری، بالاخره از خودمون راضی بودن، نه از خود راضی بودن. درسته. آره.
پس حالا بیایم با هم از این ور نگاه بکنیم. چیزهایی که میتونه از مغز محافظت بکنه: خواب خوبه، ورزش، ارتباطات انسانی مثل معاشرت کردن، خوشحالی، سفر کردن، خندیدن، یادگیری، اینکه شما در محیط‌هایی باشید، مثلا زبان‌های مختلف یاد بگیرید، موسیقی بیاموزید و اونها رو بنوازید، استرس هامون رو مدیریت بکنیم، سبک سالمی داشته باشیم برای زندگی، بیماری های مثل فشار خون و دیابت رو زود هنگام تشخیص بدیم و درست درمانشون بکنیم و اونها رو در کنترل خودمون داشته باشیم و برای زندگیمون معنا تعریف کنیم.
بله، بسیار عالی. هم دکتر رادیو گفتگو رو هم گوش بدیم خوبه؟
بله،
اینم برای مغز خوبه. و خصوصا رادیو گفتگو که واقعا نگاه های تخصصی هم داره همراه با موضوعات مختلف که به نظرم خیلی میتونه ذهن رو باز بکنه. برای اینکه وقتی ما میشینیم پای برنامه های رادیو گفتگو، حالا برای روی کرده شبکه هم هست، چون نگاه ها معمولا نگاه های عمیق هست و کارشناسان و متخصصان کارشناسان شناخته شده هستن، حتی هم میتونه کمک بکنه برای اینکه ما عمق دانشمون رو بیشتر بکنیم، مفاهیم رو بهتر یاد بگیریم و همینم کمک میکنه برای اینکه بتونیم مغز بهتری داشته باشیم. بازی ها چطور؟ بازی های رومیزی، بازی های حتی از اون جنبه بازی های سرگرمیش هم به نظرم میتونه جذاب باشه. یعنی بازی های فکری، بازی های رومیزی، شطرنج،
بله بله حتما. هر بازی که مغز رو به فکر وابداره و به اون رو به چالش بکشه و حتی اگر چیزی که اصلا ایجاد چالش نمیکنه ولی فقط ایجاد خنده و سرگرمی میکنه، روح شما رو سبک میکنه و به شما حس خوبی میده. بنابراین همه این ها میتونه به مغز کمک بکنه. ببینید، ما یک سری نرم افزارهای خیلی ساده ای داریم که مثلا بازی های کلمه سازیه.
بله.
ما همه اینا رو توصیه میکنیم که سالمندان بچه هاشون یعنی اینا رو تو گوشی برای اینا نصب بکنن و اینها ازشون استفاده بکنن. سالمندی که فقط داره مراحل پیری مغز رو تجربه میکنه و اصلا بیماری نداره، و یا اونهایی که دچار آلزایمر شدن ولی در مراحل اولیه آلزایمر هست. مثلا یکی از این بازی های خیلی ساده که کلمه سازی هستش و مغز رو به چالش میکشه و خیلی به مراحل اولیه بیمارانی که مراحل اولیه آلزایمر دارن کمک میکنن، ما میتونید این رو برای پدر مادرتون دانلود بکنید و بهشون کمک بکنید که همینجور مرحله به مرحله برن بالاتر. این به کلمه سازی و سرعت عمل و در حقیقت به مرکز حافظه که هیپوکام هستش ثابت شده که خیلی کمک میکنه. در حقیقت مغزی که من به شما بگم حرف میزنه،
بله،
یعنی تنها نیست.
بله.
میخنده، پس خوشحاله، دنبال اینه که چیز جدیدی یاد بگیره. نه اینکه چیز خیلی فوق‌العاده یاد بگیره، مثلا اینکه چطور از حیوان خونگیش محافظت بکنه، چطور گل بکاره و از گلای خودش مراقبت بکنه. و شوق داره برای اینکه فردا بلندش کاراشو بکنه، این مغز دیرتر پیر میشه. پس ما باید با مغزمون مهربان تر باشیم.
بله، اینم نکات جالبی، نکات ریز اما خیلی مهمیه خانم دکتر که شما بهش اشاره کردید. 10-15 تا موضوعی که الان در صحبت‌های خانم دکتر بود. خانم دکتر، رژیم‌های غذایی چی؟ رژیم‌های غذایی خاص مثلا میگن، مثلا این درست اصلا اینو من بگم بپرسم، پنیر میگن آدمو حالا دور از جون خرفت میکنه، رو با همین واژه هم بگیم، یا مغزو ضعیف میکنه که بخوره به موضوع برنامه ما، واقعا همینطوره؟
ببینید، افراط و تفریط در هر چیزی میتونه به بدن صدمه برسونه و مصرف به اندازه هر ماده غذایی هم میتونه برای بدن ما مفید باشه. پس بنابراین اگر که ما هر چیز رو به قاعده استفاده بکنیم قطعا برای ما آسیبزا نیست. ولی من میخوام در مورد اینی که چون میدونم مراجعینم زیاد میپرسن از ما و مردم اینو دوست دارن که بپرسن که ما چی بخوریم که مغزمون و مثلا ما چی بخوریم که لاغر بشیم ما چی بخوریم که مغز خوبی داشته باشیم. قطعا همه میدونن که مثلا بعضی از مواد غذایی مثل ماهی ها کلن، بادام، تخم کتان، گردو، توت، میوه، سبزیجات، پروتئین کافی و مصرف آب، اینها همه میتونه به مغز کمک بکنه. اما یه چیز خیلی مهمی رو من میخوام به شما بگم، مغز عاشق ثباته. مغز دوست نداره طولانی مدت گرسنه بمونه. مغز دوست نداره شما پرخوری بکنید. مغز دوست نداره که شما غذای پرکالوری استفاده بکنید و یا یه حجم، یک وعده پرحجم استفاده بکنید و بعد ساعتهای طولانی هیچی نخورید یا رژیمهای سفت و سخت بگیرید.
نکته مهمیه ها. یعنی خیلی ها که رژیم میگیرن که مثلا بدنشون متناسب تر بشه متوجه نیستن که دارن به مغزشون
دقیقا
یه جورایی دارن آسیب میزنن.
و تازه شما اگر بهترین غذاها که فوق العاده روی مغز اثر مثبت داره رو لیست بکنید و اونها رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید، اما اگه خوابتون خوب نباشه هیچ فایده ای
نداره. عجب.
چون اگر شما در زمان بیداریتون بهترین چیزها رو به مغز برسونید، باید این مغز فرصت داشته باشه که بخوابه، استراحت بکنه، یه جاروبرقی که قبلتر با هم دیگه گفتیم روشن بشه، داده هایی که در طول روز به بدن شما وارد شده طبقه بندی بشه، مغز منظم بشه، آماده بشه برای یک فردای بهتر. پس بهترین غذای مغز خواب خوب و اینکه چیزهای ساده، طبیعی و منظم.
بله، جالب بود. رژیم‌های غذایی هم پیشنهاد میشه، مثل رژیم غذایی مدیترانه‌ای یا مایند. اینا رو پیام فرستادن، من نمیدونم چه جوری.
طبیعتاً چون رژیم غذایی مدیترانه‌ای حجم ماهیش بالاتره و سبزیجاتش و اینها هم خب بهتر هستش، جزو رژیم‌هایی هستش که به سلامت مغز کمک بهتری میکنه.
خب اینم پس راجب رژیم‌های غذایی. حتما اگر میخواید رژیم غذایی بگیرید، به نظرم خانم دکتر باید یه شاید با چند متخصص باید آدم صحبت بکنه، صرفا فقط نیاد بگن این رژیمو بگیر پهلو و شکمت آب میشه، ولی ممکنه به چهار جای دیگه هم آسیب بزنه، درسته؟
خب طبیعتا اگر که یک فردی مراجعه بکنه به متخصصین تغذیه، چند تا آیتم رو این متخصصین تغذیه بدون شک براش رعایت میکنن. یکی این که این فرد چند سالشه، یعنی هر رژیمی برای هر سنی مناسب نیست. و حتما متخصصین تغذیه از افرادی که رژیم میگیرن میخوان که روتین داشته باشن، روتین صبح اینو داشته باشن، خواب خوب داشته باشن، ورزش بکنن. کنار این روتین ها هستش که میتونن اون کالریشون رو تنظیم بکنن. و اینکه خب بعضی از افراد ممکنه که لازم باشه که یه مقدار با سرعت بیشتری وزنشون رو کمتر بکنن، ولی همیشه اگر که از یک الگوی ثابت ولی متمادی طولانی مدت استفاده بشه، هم به تثبیت وزن کمک میکنه، هم به روند کاهش وزن.
درسته. اینم پس یه نکته است که با متخصصین حتما همه موارد من جمله موضوع مغز رو در میون بذارید. اگر میخواید که رژیمی رو چه حالا برای لاغری چه چاقی در نظر بگیرید، 3035 سامانه پیامکی ما. سوالاتی اگر دارید در رابطه با بحث مغز، موضوعی که الان داریم راجع به پیرمغزی صحبت میکنیم و خانم دکتر آریا کاملا دارن توضیح میدن. خانم دکتر یه سوالی اومده، گفتن که بحث استرس ها و مواردی از این دست هم ممکنه که باعث بشه مغز تر پیر بشه. حالا کورتیزول مزمن رو گفتن، چگونه حافظه رو
بله جز به همون آیتم هایی رو عرض کردم براتون که اگر ما در شرایطی قرار بگیریم که استرس مزمن داره به ما وارد میشه، قطعا در طولانی مدت و افسردگی های درمان نشده یکی از آیتم هایی هستش که بسیار زیاد به روند پیری مغز اون رو تسریع میکنه و اون رو شدت میده. نکته ای که هستش اینه که افسردگی در سالمندان رو اصلا و ابد خانواده ها نباید دست کم بگیرن. خیلی از پدر مادرهای عزیز و نازنین ما هستن که خب بچه ها ازدواج کردن، رفتن، مهاجرت کردن و اونها تنها موندن. این تنهایی داره اون رول ها و نقش های قدیمی رو از اونها گرفته، اون معنای و شادی های زندگی اونها کمتر و کمرنگتر شده و اونها رو میبره به سمت افسردگی سالمندی. افسردگی سالمندی بدون اغراق یکی از اولین پله هاییه که فرد رو به سمت آلزایمر و دمانس میبره.
خب اینم نکته مهمیه. افسردگی های سالمندی بیشتر به خاطر چی افسردگی سالمندی پیش میاد؟ یعنی دوربر طرف کم میشه، خالی میشه طرف؟
خب طبیعتاً به عوامل مختلفی وابسته است و خیلی مولتی فاکتوریال هستش، ولی خب کلن وقتی که فرد فعالیت اجتماعیش کمتر میشه، فعالیت فیزیکیش کمتر میشه، ناتوانی هاش رو بیشتر میبینه و حس میکنه و خیلی از اون نقش های قدیمیش مثلا با بازنشستگی اونا رو از دست میده. خیلی از مادرها یکی از اون چیزهایی که صبح اونها رو با انواع اقسام خستگی ها و داستانایی که دارن بیدار میکنه، شوق اینه که بلندشن کارهای بچه هاشون رو انجام بدن. وقتی که بچه ها دونه دونه از منزل میرن بیرون، اون رول مادری برای اون ایشون دیگه تعریفی نداره. خب و اینها فرد رو به سمت افسردگی میبره، ضمن اینکه خب کلن بعد از یائسگی به علت تغییراتی که در بدن خانم ها اتفاق میفته و همینطور آقایون هم به نحوی مستعد افسردگی میشن و خب باید خودشون مقدار مراقب زندگیشون باشن و تعاریف های جدیدی برای این دوره زیبایی از زندگیشون انجام بدن که این دوران مثل دورانهای دیگه پویایی داشته باشه.
بله متشکرم از توضیحاتتون. یه سوال خوبم پرسیدن، گفتن چرا هنوز قرصی برای کند کردن بیماری مغز نداریم؟ داریم؟
بله داریم.
داریم؟
ببینید ما داروهای کمی داریم در حال حاضر در دنیا، نه فقط ما، در دنیا تعداد داروهای کمی وجود داره برای درمان آلزایمر. ما بیمارانی که همین روند کاهش مغز مثلا سوال تکراری میپرسن، هی فراموش میکنن و اینی که خیلی دوست دارم توجه بکنن شنوندگان عزیز، در آلزایمر اول حافظه نزدیک آسیب میبینه، بعد حافظه دور. حافظه دور خیلی دیر از بین میره و فرد یادش میره که مثلا نمک ریخته تو غذا یا نه، یا یادش میره مثلا رکعت نمازشو یا قرصشو خورده یا نخورده، که این خب خیلی برای ما خطرناک و نگران کننده است، ممکنه دو بار قرص فشارشو بخوره. اگر یه همچین علائمی رو میبینید و سوال تکراری خصوصا در والدینتون، اونها رو حتما به اصطلاح به مراکز مربوط به کلینیک های حافظه بیارید تا ما مجال داشته باشیم به هنگام تشخیص بدیم. ما امارای انجام میدیم، یه سری تست های شناختی انجام میدیم و بررسی میکنیم شرح حال فرد رو، داروهایی که مصرف میکنه، سابقه ژنتیکی اون فرد رو و در مجموع همه اینها ممکنه به این نتیجه برسیم که آیا آلزایمر شروع شده یا نشده، یا اینکه در مرحله پره دم آلزایمر هستیم که این یک مرحله فوق‌العاده طلاییه و ما اینجا مداخله درمانی و تجویز دارو و تغییر سبک زندگیمون و مثلا درمان افسردگی اینجا یا درمان بیخوابی اینجا از اون کلیداییه که حتی میتونه از وقوع آلزایمر در یک بیماری که داره به سمت آلزایمر میره پیشگیری کنیم. ببینید وقتی که یک فرد در مرحله پر آلزایمر هستش، در حقیقت 5 سال حدوداً تا خود آلزایمر فاصله داره. اگه ما به هنگام تشخیص بدیم، این توانایی رو داریم که این رو 10 تا 15 سال به تعویق بندازید. خیلی با ارزشه.
خیلی بله. خیلی با ارزشه. متشکرم. یه سوال خوبی هم تو صحبت‌های شما برای من پیش اومد، اینه که گفتید افرادی که فراموش میکنن یا یه سوال رو چند بار میپرسن، ما از کجا بدونیم که این به دلیل وسواس افراده یا به دلیل مشغله افراده یا به دلیل اون پیرمغزیشونه؟ من خودم چون خیلی آدم مشغولی هم، بعضی موقع اصلا یادم میره، ولی مثلا مدیر برنامه های من یا مثلا همکار من باید یادآوری بکنه که آقا این آقایی که مثلا قرار با شما فردا جلسه داشته باشه، دو هفته پیشم بهت گفتم و فلانیه، میدونی؟ مثال مثلا دارم میگم.
ببینید الزاماً خیلی از افرادی که مراجعه میکنن به درمانگاه بیمارستان یا مطب میگن که ما فراموشی گرفتیم. ببینید فراموشی که به معنای آلزایمر نیست، فراموشی گاهی اصلا خستگی مغزه یا اینکه داده ها ورودی داده بالاست. چیزی که خیلی اهمیت داره اولین فاکتور سنه. خب ما انتظار نداریم که یک فردی مثلا زیر 50 سال اگر میگه من همه چیز یادم میره خب آلزایمر گرفته باشه. ممکنه که یک بیماری های اختلالات شناختی خیلی خاصی در سنین پایین تر وجود داشته باشه که اگر لازم بشه با انجام تست های شناختی و امارای میشه تشخیص داد، ولی به صورت کلی ما وقتی داریم از پیرمغزی یا داریم از آلزایمر صحبت میکنیم، ما انتظار داریم که افراد بالای 55 و 65 سال باشن. اون 55 هم عرض کردم خدمت شما مال موارد بسیار خاصیه که فرد پدر یا مادر مبتلا به آلزایمر داشته. ما ممکنه که صلاح بدونیم زیر 60 سال این فرد رو از نظر ابتلا به آلزایمر یکم زودتر بررسی بکنیم.
بله. متشکرم. اگر جنبندی باقی مونده، نکته باقی مونده از زبان شما بشنم.
ببینید من میخوام که چند تا نکته رو بگم خدمت شما. اینی که حواسمون به پدر مادرای عزیزمون باشه. و اگر میبینید که همونطور که عرض کردم سوال تکراری میپرسه، پدر مادرتون مهارت‌های قبلی خودش رو از دست داده. یعنی یه مادری که خیلی دستپختش عالی بوده، دستپختش داره افت میکنه، یا اینکه پدر ممکنه که آدرسار اشتباه بکنه، یا بدبین میشن بعضی از سالمندان، یا دچار افسردگی میشن و یه کمی پرخاشگر، حتما اینا رو به کلینیک‌های حافظه بیارید تا اجازه بدید ما زود اینا رو بررسی بکنیم، امارای انجام بدیم. اگر مثلا کمکاری تیروئید و کمبود ویتامین D3 و اینا توی این مراحل اولیه باشه، ما سریع مجال اینو داشته باشیم که بتونیم از آلزایمر پیشگیری کنیم. خانواده هایی که پدر یا مادر مبتلا به آلزایمر داشتن، حتما باید بعد از 55 سال یه مراجعه داشته باشن، به خصوص اگر علائمی دارن. خب
درست.
که ما اگر لازم باشه یه کمی زودتر مداخله بکنیم. و افرادی که باز زمینه ژنتیکی مثبت برای اختلالات شناختی یا آلزایمر دارن، خودشون به سبک زندگیشون باید بسیار حساس تر باشن. فشار خونشون رو دقت بکنن، دیابت، وزنشون رو، حواسشون باشه که خواب منظم داشته باشن و افسردگی‌هاش شون رو درمان بکنن. و همه افراد به خصوص کسایی که در کلان شهرها و جاهای زندگی میکنن که رادیکال آزاد زیادی وجود داره در شهرهای ما و ما نیاز داریم به مصرف بعضی از آنتی اکسیدان ها برای زندگی روزمرمون، مثلا اومگا 3
بلد.
ممکنه که نیاز داشته باشیم که در افراد قبل از سالمندی اینها رو شروع بکنیم، در هواهایی که مثل هوای شهر ما که آلوده بلد. هستش. به سبک زندگیتون اهمیت ویژه‌ای بدید، به مصرف آبتون، به ورزشتون، به همدلیتون، به شادی‌های کوچیک توی زندگیتون. و عرضم به حضور شما که مراقب سلامت جسم و روحتون باشید. همه اینها کنار هم هستش که میتونه به هم ما احساس بهتری داشته باشیم، سلامت جسممون، سلامت روحمون و سلامت مغزمون. من خیلی از بیمارانی دارم که میان و میگن حافظه‌شون حتی خیلی بهتر از جوان‌ها هستش. و میدونید چرا؟ اینا به خاطر اینکه هنوز مهمن. هنوز کسی منتظرشونه و اینها هدف دارن، حتی هدفهای خیلی کوچیک، همونطور که عرض کردم، مثل پرورش گل، مثل سفر، مثل دلمشغولی های مربوط به نوشون و خیلی چیزهای دیگه. خواب رو جدی بگیریم و از بی حرکتی دوری کنیم و ورزش رو جزء برنامه اصلی زندگیمون قرار بدیم.
متشکرم از شما خانم دکتر پانتا آریا، متخصص اعصاب و روان، فلوشیپ اختلالات خواب و همچنین استاد دانشگاه. متشکرم از حضورتون و تشکر از شما شنوندگان عزیز که ما رو شنیدید. المینو تقدیم شما شد از طرف علی جهانی تهیه کننده، فاطمه جلالی صدا بردار، مهری مهیدی هماهنگی و من کیوان نقره کار که همگی با افتخار در خدمت شما بودیم. در این برنامه راجع به پیری مغز صحبت کردیم. فقط اینو بدونیم که پیری مغز یک سقوط